رسانه با خبر.
صبح آمده است، برخیز، بانگ خروس گوید.
سلام، خوش آمدید.
یک بار دیگه سلام میکنم. به هر حال سلام من در لابلای موسیقی خوش بامدادی گم شد، اما سلام به همه اونهایی که مهمون صبحانه با خبر هستند و صبحانه شیرین و گواراشون رو همراه با خبرهایی که ما تهیه کردیم براشون برنامه صبحگاهی ما دارن در اصل میل میکنن. امیدوارم که صبح خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید، به ویژه که اگر سحرخیز باشید این صبح قطعاً تا پایانش، تا یعنی آخرین لحظات روز یک شنبه 22 دی ماه 1392 قطعاً یک روز سازنده و کاری برای شما خواهد بود. با سردی هوا چه میکنید؟ اینطوری که مشخصه قراره که یک شنبه امروز یک شنبه بارونی باشه و برف و بارون در نواحی جنوب و غرب و مرکز و بخشی از شرق ایران قراره کاملا دیده بشه. امیدوارم که در این سرما دلتون گرم باشه و لذت ببرید از لحظه لحظه زندگیتون، به ویژه که تو سرما معمولا چای داغ خیلی میچسبه. آقای سیگاری، خانم سیگاری، کسایی که سیگار دارین میکشین اون سیگار رو میتونین الان خاموش کنید، چون یک خبری دارم در همین ارتباط، در همین ابتدای صبح که میشه ورزش کرد به جای سیگار کشیدن، اینو بهتون بگم که کیفیت سیگار داخلی مطلوب نیست. خلاصه خودتون درک کنید که حالا علاوه بر ضرری که قبلا میزدی چه ضرری بیشتر خواهید خورد از مصرف کردن سیگار داخلی. خب موزیک که تموم میشه، یعنی این که سخن باید کوتاه بشه، چرا که موقع خبرهاست و خب میدونم که همتون منتظرین تا تازه ترین خبرها رو در آغازین ساعت بامداد یک شنبه بشنوید. امروز خبر مرد ما آقای ویسیه.
سلام، صبح بخیر. 26 زندانی سیاسی عقیدتی در بند 350 زندان اوین با نوشتن نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به وضعیت جسمی زندانیان بیمار و تأخیر و تعلل در رسیدگی به درمان این زندانیان هشدار دادند. در متن این نامه که روز شنبه در وبسایت کلمه منتشر شد تأکید شده که تعلل و تأخیر در روند درمان زندانیان بیمار ضمن وخیم‌تر کردن وضعیت جسمی آنها باعث جفای مضاعف در حق خانواده‌های آنها می‌شود. در نامه این زندانیان سیاسی به دخالت‌های بنوشته آنها غیرقانونی قاضی ابوالقاسم صلواتی اشاره شده که به گفته آنها مانع از اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان شده است. قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران است که در سالهای اخیر بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی را محاکمه کرده است. دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به یکی از شعب ویژه کارکنان دولت ارجاع شده. خبرگزاری فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده آغاز شده است. متهم اصلی این پرونده سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به فساد مالی در دوران مدیریت وی اشاره شده است. وکیل آقای مرتضوی روز شنبه خبرهای منتشره در مورد ممنوع خروج بودن موکل خود را رد کرد. رهبران جهان و سیاستمداران کشورهای مختلف روز شنبه نسبت به اعلام خبر درگذشت آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آریل شارون را فرمانده بزرگی خواند که یاد وی از ذهن اسرائیلی‌ها پاک نخواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از تعهد آریل شارون به دولت و امنیت اسرائیل ستایش کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است در مراسم تشییع جنازه آریل شارون در روز دوشنبه شرکت کند. کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما و جان کری در این مراسم حضور نخواهند داشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز از آقای شارون به عنوان یک وطن پرست اسرائیلی نام برد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و هرمان ون رمپوی رئیس اتحادیه اروپا نیز در گذشت آریل شارون را تسلیت گفتند. گروه حماس نیز اعلام کرده که فلسطینیان از مرگ آریل شارون خوشحال هستند. یک سخنگوی حماس با جنایتکار خواندن آریل شارون گفته دستان او به خون مردم و رهبران فلسطینیان آغشته بوده است. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل که از سال 2006 به دلیل سکته مغزی در کما به سر می برد روز شنبه در سن 85 سالگی درگذشت. و خبر آخر این که محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل تأخیر در پرتاب ماهواره ایرانی شریف سطح را مسائل فنی و نیز هماهنگی‌های سیاسی و امنیتی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای شریعت مداری گفته ماهواره‌های تدبیر شریف سطح و فجر همه در مراحل نهایی آماده پرتاب هستند و به ترتیب و متناسب با زمان اتمام تست‌های فنی به موقع مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. پیش از این برخی از سایت‌های خبری از توقف پرتاب ماهواره شریف سد خبر داده بودند.
ممنون شما که تازه ترین خبرها رو برای ما خوندیم. من فراموش کردم اسم کوچیک شما رو هم بگم، گفتم آقای ویسی. به هر حال در آقا بودن شما که شکی نیست، مراد ویسی بود که تازه ترین خبرها رو خوند. برمیگردیم به مجله بامدادی امروز صبحانه با خبر. 22 دی ماه 1392 خورشیدیه و ما اینجا با شما هستیم در کنار شما تا مروری داشته باشیم بر آنچه که در نیمه اول خواهید شنید. عباس عراقچی نتیجه دو روز مذاکره با معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنین معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این باره بیشتر خواهید شنید در همین مجله بامدادی. اگر دوست دارید بدونید که چه رابطه‌ای بین محیط زیست و اقتصاد وجود داره، پس از دست ندید گفتگوی اقتصادی امروز ما رو. و البته مروری میکنیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت و میشنویم از دو برادری که از برادران سیاستمدار خود گفتند در گفتگو با روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران. وقتی اول برنامه شعار میدیم در مورد ورزش، پس از ورزش هم غافل نخواهیم بود. یک بار دیگه خوش آمد میگم به اونهایی که تازه به جمع صبحانه با خبری های امروز پیوستند و امیدوارم که یک شنبه شون رو که با ما آغاز کردن یک شنبه خیلی خوب و خوش و پرتحرک باشه. بپردازیم به اولین مطلبی که براتون در نظر گرفتیم درباره مذاکرات دو روزه‌ای که در ژنو برگزار شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه درباره نتیجه مذاکرات دو روزه‌اش با وندی شرمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنین هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5+1 در مذاکرات هسته‌ای گفت طرفین به راه حل دست یافتند و اکنون باید منتظر اعلام نظر پایتخت ها بود. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته که در صورتی که مجلس طرح غنی‌سازی 60% رو تصویب کنه، دولت موظف به اجرای این طرح. کیان معنوی در همین ارتباط یک گزارشی رو تهیه کرده و به تازه ترین تحلیل ها در این باره پرداخته.
عباس عراقچی روز شنبه در خصوص نتیجه مذاکرات دو روزه خود در مورد نحوه اجرایی کردن توافق ژنو با وندی شرمن و هلگا اشمیت گفت طرفین به راه حل دست یافتند ولی هنوز به توافق نرسیدند. به گفته او درباره تاریخ اجرای برنامه اقدام مشترک یا همان توافقنامه ژنو تاریخ مشخصی توافق شده که در صورت توافق پایتخت ها این تاریخ اعلام می شود. وی افزود پس از اعلام این تاریخ، تاریخ آغاز گام اول توافقنامه ژنو نهایی می شود و پس از آن گام اول اجرا می شود. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات ژنو را خوب توصیف کرد، ولی با بیان اینکه هنوز برخی مسائل باقی مانده وجود دارد گفت گزارش‌های مبنی بر اینکه در زمان حاضر مشکلات حل و توافق نهایی شده نادرست است. اما واکنش کاترین اشتون را سخنگوی او مایکل مان بیان کرد، مبنی بر اینکه اشمیت و عراقچی به پیشرفت خوبی در تمام مسائل مربوطه دست یافتند، ولی نتایج مذاکرات باید توسط مقامات عالی رتبه تایید و بررسی شوند. این مقامات عالی رتبه چه کسانی هستند؟ مجید محمدی، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر در آمریکا میگوید:
اون چه که الان در این مقطع مانع هست، عمدتاً باید مسئله تهران باشه و گرفتن تاییدیه از آقای خامنه‌ای. این بحث بردن مسئله به پایتخت ها فکر نمی‌کنم در مورد اعضای گروه 5 به علاوه 1 مطرح باشه. عمدتاً در مورد گروه مذاکره کننده ایرانی باید مطرح باشه، چون هنوز اینها تکلیفشون روشن نیست با جزئیات توافق‌ها و اجرای کردنش.
اما همچنان در ایران، در حالی که دولت روحانی با روی گشاده مذاکرات را پیش می‌برد و از آن سخن می‌گوید، واکنش‌هایی هم از مجلس شنیده می‌شود که چندان با روحیه و محتوای توافق اولیه ژنو همسو نیست. در حالی که گفته شد ایران در 6 ماه پیش رو از جمله نباید غنی‌سازی را از مرز 3.5% بیشتر کند، به گزارش رویترز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بار دیگر روز شنبه تاکید کرده که اگر پیشنویس لایحه غنی‌سازی 60% اورانیوم در مجلس ایران تصویب شود، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود، هرچند که ایران نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. به تازگی 218 نماینده از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی توافق ضمنی خود را با چنین مصوبه‌ای که مقدمه آن به ماه نوامبر سال گذشته میلادی باز می‌گردد اعلام کردند که در صورت تصویب می‌تواند پیشرفت مذاکرات ژنو را با چالش روبرو کند. مجید محمدی میگوید این اقدام نمایندگان مجلس ایران واکنشی است به سختگیری‌های مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان سنای آمریکا.
طرحی که در سنای آمریکا مطرح بوده برای تشدید تحریم‌ها و تاکنون بیش از 50 نفر هم این طرح رو امضا کردن. البته کاخ سفید با این طرح مخالفت کرده، اما سنا به دنبال تشدید تحریم‌هاست با این قید که اگر مذاکرات به جایی نرسه. کاری که مجلس داره می‌کنه در واقع نوعی عکس العمل در برابر این طرح سنا هست. فکر هم نمی‌کنم این عکس العمل به جایی برسه. از صحبت‌های مقامات بلخص آقای صالحی هم برمیاد که غنی‌سازی 60% اصولاً در چارچوب برنامه‌های جمهوری اسلامی قرار نداره.
اما تهدید تصویب چنین لایحه‌ای تنها واکنش در مجلس ایران نیست. به تازگی سخن از تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای نیز مطرح شده است. از سوی اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت مجلس با طرح دوباره این ادعا که مذاکرات ژنو به نفع ایران نبوده میگوید یکی دو نفر به عنوان سیاستگزار و تصمیم گیرنده به فرایند مذاکرات اضافه میشوند. از سوی دیگر عباس عراقچی از وجود چنین کمیته‌ای اظهار بی اطلاعی کرده است. مجید محمدی:
این موضوع شورای نظارت بیانگر اختلافات عمیقی است که در بین سران جمهوری اسلامی و بالاخص میان آقای خامنه‌ای و مشاورانش با تیم مذاکره کننده هسته‌ای وجود داره. از همین جهت هم هست که برای کاهش اختلافات یا کاهش فشارهای بیرونی حداقل چنین شورای نظارتی تشکیل شده. هر کی به شورا که گفته شده که سران سه قوه هستن، آقای ظریف و یکی دو نفر دیگه، کاملا میاد که این شورا توسط آقای خامنه‌ای تشکیل شده و عمدتاً در جهت این هست که مسائل رو در یک جهت خاصی بیاندازند. اینکه حالا نتیجه تعامل بین این شورای نظارت با تیم مذاکره کننده در آینده چه خواهد بود، آیا مانعی ایجاد میکنه یا بیشتر پیش برنده هست، اون چندان در این مقطع روشن نیست.
نگاه کیان معنوی بود به نتیجه دو روز مذاکراتی که عباس عراقچی داشت در ژنو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، که با صدای مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن به پایان رسید. سقوط سقوط 61 پله ایران در رده‌بندی های جهانی و منطقه‌ای در حوزه محیط زیست یکی از مسائلیه که میتونه روی اقتصاد هم تأثیر بذاره. این سقوط رو در اصل از صحبت‌های رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خانم ابتکار بیرون کشیدیم، اما قراره امشب با آقای احمد علوی در همین ارتباط صحبت کنیم. آقای علوی، بد نیست اول به این بپردازیم که چه رابطه‌ای اصلا وجود داره بین اقتصاد و محیط زیست؟
منابعی که برای رشد اقتصادی و اصولاً فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته میشه منابع طبیعی هستن که از محیط زیست اخذ میشه، مانند آب، هوا، جنگل‌ها، انرژی فسیلی که البته محدود هستن و غالباً هم تجدیدناپذیرن یا دوره بازگشت اونها بسیار طولانی است و مصرف بی‌رویه اونها موجب میشه که سرمایه‌ای که منشأ رشد اقتصادی و توسعه از بین بره. از سوی دیگه رشد اقتصادی مشروط به استفاده از این منابع، به این معنا که استفاده نادرست و زیاد از اونها به معنی ناکارآمدی رشد و در نتیجه اختلال در فرایند توسعه اقتصادی جامعه تلقی میشه.
این عوامل چه تأثیری میتونن بذارن روی در اصل رشد اقتصادی؟
خب الان میشه گفت که اون منابع وقتی به شکل نادرست به کار گرفته بشه پیامدهای منفیش چنان مشکلاتی رو برای جامعه درست میکنه که اون جامعه نمیتونه اقتصادش به در واقع گردش در بیاد و فعالیت ها به شکل بهنجاری انجام بشه.
حالا معمولا دو سوی این ماجرا، یک سوش دولت، یک سوش مردم هستن. اگر بخوایم منصفانه نگاه کنیم کدوم یک از این دو سر ماجرا تأثیر گذارترن توی این مسئله؟
خب طبیعیه که دولت، مجلس، نهادهای نظارتی نقش قابل توجهی دارن در اینکه مشکلات محیط زیستی ایران ایجاد بشه، ولی نباید از یاد برد که مؤسسات خصوصی و بخش قابل توجهی از شهروندان هم با مصرف بی‌رویه انرژی و تخریب سایر منابع طبیعی در این مشکلات نقش دارن. در شرایط فعلی ایران فعالیت‌های اقتصادی غالبا بدون توجه به هزینه‌های محیط زیست انجام میگیره و طبیعت و منافع و منابع اون بدون توجه به پیامدهای بلند مدت اون مورد بهره کشی شاید بشه گفت خیلی شدید قرار میگیره که این باعث میشه که عمر این منابع کاهش پیدا کنه و در نهایت این موجب کاهش رشد اقتصادی و فرایند توسعه میشه.
حالا اگر بخوایم به این مسئله کمی عمیق‌تر نگاه کنیم با توجه به اینکه خب خانم ابتکار توی این مدت سعی کرده که به نوعی دقیق‌تر نگاه داشته باشه به مسائل حوزه محیط زیست، اما فکر می‌کنید که تلاش‌های دولتی و اصلا نهادهای دولتی کافی بوده در این زمینه؟
هرچند فعالیت‌های نهادهای دولتی یا عمومی ضروریه در این مورد، ولی تجربه بین‌المللی نشون میده که فعالیت‌های سازمانیافته و گسترده جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی اهم از انجمن‌های محیط زیست و رسانه‌ها میتونه نقش مهمتری رو در آموزش و پرورش و فرهنگ‌سازی بازی کنه و فارغ از ملاحظات سیاسی و جنایی به پاسخگویی شفافیت نهادهای اجرایی و دولتی و حتی بخش خصوصی کمک کنن که اونها بتونن وظایفشون رو درست‌تر انجام بدن. نقش این نهادها که البته مستقل هستن و مردم بنیاد هستن، هیچ کدوم از اون مؤسسات دولتی خصوصی نمیتونه اجرا بکنه، بنابراین دارای یک نقش منحصر به فردی هستن که میبایست بر اون تاکید بشه و به گسترش این نهادهای مردم بنیاد و جنبش‌های اجتماعی محیط زیست کمک بشه.
سپاسگزارم آقای علوی. نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیزاده و پیش از هر چیز سری بزنیم اول از همه به روزنامه آرمان که امروز صحبت‌های اکبر ترکان رو منتشر کرده. شهرام،
بله، روزنامه آلمان عکسی که خودش رو به اکبر ترکان اختصاص داده، مشاور ارشد آقای حسن روحانی، که ایشون در گفتگو با این روزنامه تاکید کرده سوال‌های نمایندگان مجلس که این روزها خیلی زیاد شده از وزرا برنامه‌ریزی شده است. تیتر یک روزنامه آلمان هم سخنان آقای علی اکبر صالحی هست، رئیس سازمان انرژی اتمی، که گفته ما نیازی به غنی‌سازی 60% نداریم.
اما روزنامه شرق تیتر اصلی خودش رو به مسئله کارت زردهای مجلس اختصاص داده.
بله، روزنامه شرق گفتگویی انجام داده به آقای عزت الله یوسفیان ملا که خودش ایده پرداز و طراح اصلی تذکرها به وزرا بوده و این در مجلس در آیین‌نامه داخلیش تصویب شده. ایشون گفته ما چیزی به نام کارت زرد نداریم، بلکه اگر سه بار وزیری نتونه در پاسخ به سوال نمایندگان اونها رو قانع بکنه، ممکن هست مورد استیضاح قرار بگیره. عکس یک روزنامه شرق هم آقای عزت الله فولادمند هست، اندیشمند و مترجم نامدار ایرانی، که روزنامه شرق به مناسبت 78 سالروز تولد او ویژه‌نامه امروز منتشر کرده.
اما روزنامه اعتماد در اصل صحبت‌های برادر اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده و روایتی از زندگی آقای رفسنجانی به روایت برادرش به دست انتشار سپرده.
بله، محمد هاشمی در گفتگو با روزنامه اعتماد روزهای پیش از انتخابات سال جاری رو توصیف کرده و رفتار آقای هاشمی رفسنجانی که چگونه انصراف نداد، رد صلاحیت شد تا آقای حسن روحانی در اون ماجرای تایید صلاحیت ها سرانجام بتونه در انتخابات حضور پیدا بکنه و پیروز بشه. آغاز به کار بدون مجوز دانشگاه احمدی نژاد تیتر یک روزنامه اعتماد هست و البته این روزنامه امروز یک گفتگو منتشر کرده با کسی که محمود کریمی، مداح معروف در ایران، به سوی خودروی او و همسرش شلیک کرده بود در نیمه شب پنجم دی ماه، که ایشون گفته ما در حال حرکت بودیم، اصلا درگیری رخ نداده، بلکه آقای کریمی از پشت به خودروی ما شلیک کرده.
اما روزنامه ابتکار، در حالی که خب در روزهای گذشته شاهد این بودیم که برخی صحبت‌ها پیرامون آمریکا مطرح شده بود، از جمله صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای داشت، روزنامه ابتکار از قول وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران استقبال وزارت نفت رو از بازگشت قول‌های نفتی آمریکایی به ایران در اصل تیتر اصلی خودش قرار داده.
بله، بیژن نامدار زنگنه به نوشته روزنامه ابتکار گفته که شرکت‌هایی که قابلیتی بیشتری دارن اگر بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن به نفع ایران خواهد بود. سفارایی پیرامون مواضع فرهنگی حسن روحانی هم یکی از تیترهای اصلی این روزنامه است که این روزنامه نوشته پس از دیدار آقای روحانی با هنرمندان، حملات مختلفی از سوی بخش‌هایی از اصولگرایان به ایشون و هنرمندان انجام شده.
و اما شهرام، حالا که بحث از برادرها داغه، در روزنامه قانون برادر آقای ناطق نوری هم از برادر خودش گفته.
بله، احمد ناطق نوری به روزنامه قانون گفته که علی اکبر ناطق نوری برادرم قصد ندارد خودش رو به مردم تحمیل کنه. ماجرا به انتخابات آینده مجلس و اخباری درباره کاندیداتوری احتمالی آقای علی اکبر ناطق نوری برمیگرده. تیتر یکی روزنامه هم گزارشی است درباره حملات زنجیره‌ای که روزنامه قانون اون رو زنجیره‌ای توصیف کرده علیه رسانه‌های مستقل.
شهرام رفیزاده بود و نگاهش به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. از ابتدای صبحانه با خبر که آغاز کردیم، من فراموش کردم که شماره‌های تماس با صبحانه با خبر رو هم براتون بگم، گرچه اونهایی که شنونده ثابت این برنامه هستن قطعاً این شماره‌ها رو دارن، اما من از اونجایی که یه مقداری هم تنبل هستم در حفظ کردنش، اجازه بدید از روی کاغذ براتون بخونم. 20420733595555 و 20792601157 30. اینها شماره هایی که میتونید ازش استفاده کنید برای تماس گرفتن. چند تا از این پیام ها رو همکاران من آماده کردن. یک شنونده یک پیشنهاد داده، گفته که به نظر من بهتر راهنمای رانندگی از این به بعد برای ایمنی شهروندان عزیز بر سر تقاطع بزرگراه ها تابلوی احتیاط منطقه عبور مداح نصب کنه. البته پیشنهادشون بیشتر طنزه. تمام سلاح‌ها از ایران برای سوریه از طریق عراق وارد سوریه شده و می‌شود و با اجازه نوری المالکی است و باید نوری المالکی را شریک تمام جنایت‌ها در سوریه شمرد و آن را به دادگاه لاهه کشند. این هم نظر یک شنونده دیگه. از شنونده می‌نویسه: من اگر رئیس سازمان ملل بودم خروج همه مقامات سوریه را از کشور ممنوع می‌کردم و اگر و هر کشوری هم به آنها اجازه ورود می‌داد، کشور اجازه دهنده را ورود مقاماتش را به همه دنیا ممنوع می‌کردم. و شنونده می‌نویسه: با عرض سلام به رهبر ایران اسلامی، شاه ظالم بود و ستمگر بود، ولی تمام زندان‌های سرتاسر ایران در حکومت شاه 5000 نفر زندانی داشتیم، ولی در این 33 سال هزاران نفر را اعدام کردید و 70 میلیون هم زندانی و 3 میلیون هم فرار از کشور. بنوشته این شنونده و گفته شاه دوست آمریکا بود و شما هم می‌گویید نماینده امام زمان هستید، کی باید قضاوت کند؟ اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی. به اسمس های شما هم یک بار دیگه برمیگردیم.
در پایان هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس، از 3 تیم بالای جدول استقلال پیشتاز باقی ماند، پرسپولیس یک پله پایین افتاد و فولاد خوزستان دوم شد. به گزارش شبکه 5، علی دایی ضمن تشبیه فوتبال به هندبال، داور را در شکست 1-2 پرسپولیس در اهواز مقابل فولاد خوزستان مقصر می‌داند.
فکر کنم قانون هندبال وارد فوتبال شده بود و داور به راحتی از این صحنه گذشت.
اما از دیدگاه حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان، این تیم بهترین بازی خود را در دو فصل اخیر مقابل پرسپولیس انجام داد.
از نظر من فولاد بهترین بازی فصلش رو و حتی شاید بتونم بگم فصل گذشتش رو امروز به نمایش گذاشت.
دیروز تیم دیگر اهوازی هم استقلال خوزستان در تهران به مسافت تیم استقلال تهران رفت. مسابقه در ورزشگاه تقریبا خالی آزادی برگزار شد و آبی پوشان تهرانی با پیروزی 1-0 بر تیم همنام خود در صدر جدول باقی ماندند تا روز جمعه به مسافت پرسپولیس بروند در شهرآورد تهران در هفته 23 لیگ برتر. دیروز سپاهان هم با برد 2-2 در اصفهان مقابل داماش گیلان خود را 1 پله بالا کشید. به طور کلی در پایان هفته 22 لیگ برتر استقلال با 44 امتیاز اول است. فولاد خوزستان و پرسپولیس به ترتیب با 42 و 40 امتیاز دوم و سوم. تیم‌های سپاهان، نفت تهران و تراکتورسازی تبریز 4 تا 6. روز شنبه در حاشیه مسابقه دو تیم استقلال تهران و خوزستان، نکته‌ای که توجه خبرنگاران را جلب کرد و در گزارش‌های تلویزیون جمهوری اسلامی هم منعکس شد، غیبت جواد نکونام بود در تیم استقلال تهران و واکنش امیر قرنوی سرمربی تیم نسبت به این بازیکن.
آقای نکونام دستش دلخورم. پیروز اومده سر تمرین، دیروز هم تمرین کرده اردو نیومد. ایشون کاپیتان تیم ملیه، اگه میخواد بره درست بره، اگه میخواد بمونه باید بمونه.
به نوشته خبرگزاری مهر، جواد نکونام با مسئولان باشگاه الکوید به توافق رسیده و قرار است روز یکشنبه امروز برای عقد قرارداد نهایی راهی کوید شود. اما خبرگزاری فارس به نقل از قائم مقام باشگاه استقلال می نویسد پیوستن جواد نکونام به الکوید مشخص نیست. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز هفته 14 خود را با 6 مسابقه برگزار می‌کند که به نوشته سایت فدراسیون والیبال مهمترین بازی در آمل است میان کاله مازندران و شهرداری ارومیه. این 80th بازی در فصل جاری لیگ برتر والیبال است. مسابقات فوتبال تیم‌های زیر 22 سال آسیا دیشب با 4 بازی در عمان آغاز شد که طی آن تیم عمان با 4 گل بر میانمار پیروز شد و کره شمالی 3-1 از سد یمن گذشت. دیدار کره جنوبی با اردن و همچنین امارات متحده عربی با سوریه 1-1 مساوی پایان یافت. تیم ملی فوتبال زیر 22 سال ایران که به دنبال حاشیه‌های گوناگون از جمله استعفای یک هفته پیش سرمربی در این مسابقات شرکت کرده، امشب در نخستین گام با ژاپن بازی دارد. بازی‌های بعدی ایران با استرالیا و کویت است. و شب گذشته در مهمترین مسابقه هفته 19 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، هیچ یک از دو تیم صدر جدول زورشان به یکدیگر نرسید. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، با بارسلون و اتلتیکو مادرید در پایتخت بدون گل مساوی شدند تا با امتیاز برابر 50 در صدر جدول باقی بمانند. امشب هم تیم فوتبال رئال مادرید که در جدول سوم است در زمین اسپانیول بازی دارد.
خبرهای ورزشی بود از حبیب روشنزاده. اجازه بدید که در همین ابتدای نیمه دوم مجله بامدادی یا همون صبحانه با خبر بریم سراغ خبرها یک بار دیگه، همراه بشیم با مراد ویسی که اینجا آماده است تا فشرده ای از تازه ترین خبرها رو برای ما بخونه.
26 زندانی سیاسی عقیدتی در بند 350 زندان اوین با نوشتن نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به وضعیت جسمی زندانیان بیمار و تأخیر و تعلل در رسیدگی به درمان این زندانیان هشدار دادند. کارگران تراکتورسازی تبریز روز شنبه در مقابل استانداری این استان و دفتر امام جمعه تبریز تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران تراکتورسازی به عدم دریافت 9 ماه حقوق و دستمزد خود معترض هستند. محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی رئیس جمهور ایران دلیل تأخیر در پرتاب ماهواره ایرانی شریف سطح را مسائل فنی و نیز هماهنگی سیاسی و امنیتی اعلام کرد. دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به یکی از شعب ویژه کارکنان دولت ارجاع شده. متهم اصلی این پرونده سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به فساد مالی در دوران مدیریت وی اشاره شده. گزارش‌های رسیده از حومه شهر حلب در شمال غربی سوریه حکایت از پیشروی جدید نیروهای طرفدار بشار اسد رئیس جمهوری به سوی این شهر دارد. همچنین این گزارش‌ها حاکی از ادامه درگیری بین نیروهای مخالف دولت و شبه نظامیان اسلامگرای نزدیک به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است. رهبران جهان و سیاستمداران کشورهای مختلف روز شنبه نسبت به اعلام خبر درگذشت آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. آریل شارون که از سال 2006 به دلیل سکته مغزی در کما به سر می‌برد، روز شنبه در سن 85 سالگی درگذشت. و خبر آخر این که خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به استان الانبار عراق از برقراری آرامش نسبی در روز شنبه در این استان پس از چند روز درگیری بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان نزدیک به القاعده گزارش داده است.
ممنون از شما که تازه ترین خبرها رو خوندین. اجازه بدید که ادامه بدیم یک بار دیگه با شنوندگان صبحانه با خبر رو. من یک اشاره کوتاهی بکنم که چه مطالبی رو در نیمه دوم خواهید شنید. از جمله از اولین سفر استانی رئیس جمهوری ایران خواهید شنید. این سفر استانی قراره که به خوزستان انجام بشه. همچنین همراه میشیم با فرج سرکوهی و از تازه های فرهنگ میشنویم، از جمله از نمایشگاه نقاشی که در اون آثار کمال الملک هم ارائه شده. در ادامه شنونده پیام‌های تلفنی شما هم خواهیم بود، شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. همچنین شما میتونید از این فرصت استفاده کنید برای ما اسمس هم ارسال کنید که در طول برنامه اسمس های شما رو هم خواهیم خوند. باز با شهرام رفیزاده همراه میشیم، یک نگاه موشکافانه تری خواهیم داشت به مطالب برخی از روزنامه های چاپ امروز صبح پایتخت و در ادامه هم موزیک هم براتون خواهیم داشت که اگر با ما همراه باشید یک صبح دلنشین رو خواهید گذروند. البته برنامه ما سه قسمته، این قسمت تصویری برنامه است و در قسمت رادیویی باز هم مطالب متنوع‌تری رو براتون در نظر گرفتن. یک اشاره کوتاهی هم اجازه بدید بکنم به همکارانم که باید ابتدای برنامه این کارو می‌کردم ولی فراموش کردم. مهرداد میردامادی عزیز امشب و امروز سردبیر این برنامه بامدادی بود. عبدالرضا کهنروز همکار ما بود که کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داشت و مراد ویسی هم مسئول خبرها بود و در تحریریه کیان معنوی ما رو همراهی میکرد با گزارش های خودش. اما بپردازیم به سفر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به خوزستان. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، معاون اجرایی رئیس جمهوری خبر داده سفر سه روزه آقای روحانی به استان خوزستان از روز سه‌شنبه قراره آغاز بشه. از وحید پوراستاد بشنویم.
اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب با کیفیت برای تمامی شهرهای استان خوزستان از جمله مهمترین برنامه‌های اولین سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان گفته است در این سفر سه روزه رئیس جمهور به غیر از شهر اهواز با مردم سه شهرستان محروم استان نیز دیدار خواهد داشت. چندی قبل خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه حسن روحانی نام سفرهای استانی دولت خود را به طرح پایش و پویش استانها تغییر داده است، از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد نباید تعهداتی در استانها ایجاد کنیم که امکان تامین آنها را نداشته باشیم، بلکه باید پروژه‌هایی را آغاز کنیم که خود آن پروژه بتواند خرج خود را تامین کند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد دولت خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرد و گفت 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون ور اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تحقق پیدا کرده و 70% باقی. اگر ما در مجموع بگیم چیزی حدود 30% تحقق پیدا کرده، 70% باقی مونده، معناش چی میشه؟ یعنی 16 سال دیگه، حالا اگر همون پول باشه و همون امکانات باشه، اون 8 سالی که اون همه درآمد نفتی بوده، اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمدها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
به گزارش خبرگزاری مرغ، مقامات ارشد دولت 11 انجام سفرهای استانی به شیوه قبلی و تصویب چند صد مصوبه به تعبیر این خبرگزاری بدون پشتوانه مالی، فنی و علمی را نادرست و غیر ممکن می دانند. موضوعی که رئیس جمهور و معاونان او از جمله مجید انصاری نسبت به آن انتقاد بسیاری دارند و عملی کردن مصوبات استانی دولت احمدی نژاد را نیازمند بیش از 400,000 میلیارد تومان اعتبار خواندند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در گزارش 100 روزه عملکرد دولتش نیز به این رقم اشاره کرده بود.
آمار و ارقامی که مسئولین به من دادن، پروژه‌های عمرانی که در کشور ما الان پهن شده، کلنگ زده شده، شروع شده، بخشیش اجرا شده، 400,000 میلیارد تومان تعهده. یعنی سالیان دراز، حالا امسال که در اون 5 ماهی که دولت قبلی بوده، در بخش عمرانی 3% منابع تحقق پیدا کرده. از 100% 3%.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرار است در اولین سفر استانی حسن روحانی، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور، تعدادی از وزرای دولت از جمله وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی رئیس جمهور را در این سفر همراهی کنند. در این سفر برخلاف سفرهای گذشته هیئت دولت جلسه‌ای در استان برگزار نمی‌کند، اما شورای اداری استان با حضور مسئولان استانی به همراه رئیس جمهور و افراد همراه او تشکیل جلسه خواهند داد. چندی قبل خبرگزاری مهر اعلام کرده بود برای انجام سفرهای استانی رئیس جمهور دیگر خبری از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی و این گونه اقدامات نخواهد بود.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم از اولین سفر استانی رئیس جمهوری ایران که قراره به خوزستان انجام بشه. اجازه بدید یک اسمسی که به دستم رسیده رو براتون بخونم. کسانی که از این حکومت و افرادی که در آن کار میکنند امید خیر و رفاه و اصلاح امور را دارند، بیهوده امیدوار هستند، چون هیچ تفاوتی بین استراتژی جناح‌ها و افرادی که به عنوان رئیس جمهور منصوب میشن وجود نداره، فقط ظاهرشون با هم فرق داره، وگرنه در نادیده گرفتن مردم و ایران یکسانند. فرزاد این اسمس رو برای ما ارسال کرده. شما هم میتونید به ما اسمس بزنید 2042-07-33-595-555 و همچنین 2079-226-011-57-30 شماره هایی که میتونید ازش استفاده کنید و با ما در تماس باشید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم.
من میخوام به آقای خامنه‌ای بگم آقای خامنه‌ای هر سال یه بار میره برای نوشهر برای سردوشی نظامیان چرا 30 سال به زندانه یه سر نمیزنی؟ اصلا 30 سال مقامات ایران به زندان سر زدن چه بلایی به سر زندانی هم میارن؟ چرا همش از تریبون ملی بینر به خودش استفاده میکنه؟ چرا همش به سخنانی مشغوله؟ چرا نمیری به اینجا جا سر بزنه؟ چرا نمیری به پانشه سر بزنه؟ چرا نمیری به رضایشه چی براد مخدر چیلوش رو خرده فروش میشه؟ از کجا میخواد به زندان؟ چرا به فکرینان نیستن؟ همش تشویدن به سیاست، تشویدن به آمریکا و اسرائیل. اینا خودشون بدتر از اسرائیل آمریکا هستن برای مردم ایران.
ازتون خواهش میکنم یک کمی بیشتر راجع به بصیرت آقای رهبر صحبت کنید، چون تو این 10-15 ساله این آقای رهبر خیلی بصیرت داشتن، چون از بصیرت زیادشون مردم مستفید شدن. یه ذره زیادتر صحبت کنید بلکه این بصیرتشون کاملتر بشه.
انسان در تعجب میمارند که این ملت ایران چقدر فریب میخورند. آیا از زمانی که آقای روحانی آمده است چه چیز تغییر کرده است؟ اعدام کمتر شده است، ارزانی شده است، مردم آزاد حرف زدن دارند.
این کار آقای احمدی نژاد کرده در این طول چند سال که آقای حسن روحانی 100 سال کار بکنه نمیتونه این کار را انجام بده. هر ابتدایی الان به شما دوران آقای احمدی نژاد.
میخواستم به این آقایینی که تو بوق و کرنا کردن ازدواج کنین بگم که گرونی که هیچ. شما این کندرغازوام ازدواج رو با 100 مصیبت و دردسر و زامن و سفته و چک رو یکم زودتر بدین، بعد چهار ازدواج و فرزند بیشتر رو سر بدین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به مروری بر خبرهای فرهنگی. مثل همیشه با فرج سرکوهی میخواییم سری بزنیم به گالری ها و نمایشگاه ها و مطالب هنری رو یه مروری بهش داشته باشیم. آقای سرکوهی، پیش از هر چیزی بد نیست که از نمایشگاهی سراغ بگیریم که قراره توی اون نمایشگاه آثاری از کمال الملک هم ارائه بشه.
پیشگامان هنر نوین ایران عنوان یک نمایشگاه در گالری شکوه که یک مروری داره بر موج نقاشی نوین ایران به قول خودشون، یا بر روندی که نقاشی مدرن ایران طی کرده. 30 تابلو از بزرگان نقاشی ایران ارائه شده، از کسانی مثل علی رخسار، جبار بیگ، جعفر روبخش، عبدی اصبغی، عباس کاتوزیان، زنگلی، علی اکبر صنعتی و دیگران. و این نمایشگاه 2 هفته هم برپا خواهد بود. و جالب این استش که طبیعتاً وقتی ما از نقاشی نوین ایران صحبت میکنیم یا از مدرنیته در نقاشی ایران یا نقاشی مدرن صحبت میکنیم، سر آغازش برمیگرده به کمال الملک و 3 نقاشی بسیار زیبای کمال الملک هم در این نمایشگاه هست و بسیار دیدنی است.
یک نمایشگاهی هم قراره برگزار بشه، عنوانش یه مقداری، حالا اگر اشتباه نگم، خیلی پست مدرنه. معمولاً خیلی وقتا توی اصطلاحات هم استفاده میشه، شلنگ تخته. از این نمایشگاه چه خبر و این نمایشگاه محتواش چیه؟
بله، نمایشگاهی که اشاره کردین شلنگ تخته کارهای بهرام کریمزاده از تصویرگری هست یا تصویرسازی هست. تا میگیم تصویرگری و تصویرسازی یاد قدیم میفتیم، چون تصویرگری هم میدونیم که در گذشته در کتاب‌ها رو تصویرگری می‌کردن، یعنی صحنه‌های کتاب رو به شکل مینیاتور می‌کشیدن. و حالا تصویرگری هم یه همچون سنتی هست، ما سنت بسیار قدیمی داریم. اما این بار آقای بهرام کریمزاده یه کار جدید کرده، همونطور که گفتین از عنوان نمایشگاه معلوم است چلنگ تخته نمی‌خوره به اون نقاشی‌های سنتی ایران که خیلی جدی هستند. این یک نمایشگاه است که آثاری که در اون ارائه شده طنزآمیز هستند، از اسمش هم مشخص است، یعنی در واقع تصویرگر با یک نگاه طنز و یک نگاه بسیار انتقادی زندگی انسان معاصر و روابط انسان‌ها رو با هم دیگه مضحکش رو در قالب این نقاشی تصویرگری، البته تا حدود نزدیک به کاریکاتور، تصویر کرده. و این نمایشگاه تا 28 دی ماه ادامه داره. نمایشگاه دیگری هم هستش که جالب هست، محمد خزایی، نمایشگاه سوخته‌کاری روی چوب هست در فرهنگسرای بهمن. 20 تابلو هستش که می‌دونیم سوخته‌کاری روی چوب این هستش که از رنگ استفاده نمی‌کنند و فقط با سوزاندن چوب آثار رو می‌آفرینند. این نمایشگاه تا 2 بهمن ادامه داره.
و اما قرار بود که یک نمایشگاهی روز جمعه برگزار بشه با عنوان از اهالی امروز، ولی مثل اینکه این نمایشگاه برگزار نشد. دلیلش چی بود؟
بله، ما همون روز جمعه هم صبح خبر رو گفتیم که امروز بعد از ظهر نمایشگاهی افتتاح خواهد شد با عنوان از اهالی امروز. اهالی امروز یک بخشی است از شعر سهراب سپهری که در برای فروغ گفته بود که میگه بزرگ بود و از اهالی امروز. نمایشگاه قرار بود مناسبت سالروز تولد گروه فرخزاد برگزار بشه و هنرمندان آثاری رو که در آثاری رو که با مضمون فروغ یا درباره فروغ یا با الهام از شعرهای فروغ ساخته بودن در این نمایشگاه ارائه بکنن و دو تا اثر، دو تا تابلو و نقاشی از خود فروغ فرخزاد هم قرار بود ارائه بشه در گالری ویستا. 38 هنرمند کاراشون رو ارائه کرده بودن، آدمای بزرگی مثل ابراهیم عقیقی، بهزاد شیشگران، قباد شیبا و دیگران. و جالب است که یه بخش دیگر داشت به نام بخش مرور، یعنی قرار بود داشته باشه که یک آثاری از اردشیر محسس و مرتضی ممیز و دیگران بود که می‌دونیم کارهای اردشیر محسس زیباترین شکل کاریکاتور ایرانی هستش. اما و قرار هم بود که در تاسی دی که این نمایشگاه برپا هست نشست‌های با موضوع شعر و نقاشی و سینما و همچنین فروغ فرخزاد برگزار بشه، اما روز جمعه قبل از اینکه نمایشگاه تشکیل بشود به گردانندگان نمایشگاه اطلاع دادن که شما اجازه ندارین نمایشگاه رو افتتاح بکنین، بعد پرو کردن و متأسفانه نمایشگاه برگزار نشد. دلیلی هم عنوان نکردن، ولی خب دلیل مشخص است، ظاهرا هنوز جو حاضر نیست یا فضا حاضر نیستش که فروغ رو تحمل بکنه، به رغم همه صحبتایی که آقای جنتی کردن و آقای رئیس جمهور فرمودن که ما نمیخوایم جلو هنر رو بگیریم، متأسفانه جلو نمایشگاه رو گرفت.
فرج سرکوهی، سپاسگزارم.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام، میخوایم یه نگاه موشکافانه تری داشته باشیم به برخی از مطالب روزنامه، از جمله اینکه روزنامه های جوان و کیهان تایید کردن اون چیزی که تحت عنوان کمیته سیاست گذاری بر مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده بوده. دقیقاً به روایت این روزنامه ها این کمیته وظیفه‌اش چیه؟
بله، امروز روزنامه های جوان و کیهان که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هست و روزنامه کیهان هم تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، هر دو تایید کردن که یک کمیته تازه‌ای تشکیل شده برای سیاست گذاری در مذاکرات هسته‌ای. هر دو این روزنامه ها استناد کردن به اظهارات محمد اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و در حال حاضر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی. ایشون گفته که در این کمیته سران سه قوه عضو هستند، به علاوه آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و دو نفر دیگر که اسامی اونها اعلام نشده. البته آقای کوثری تاکید کرده که تیم مذاکره کننده هستی همچنان همون تیم سابق خواهد بود، اما از این پس این تیم باید در چارچوب سیاست‌هایی که این کمیته جدید سیاست‌گذاری برای مذاکرات هستی تعیین بکنه تعیین خواهد کرد رفتار بکنن. روزنامه کیهان علاوه بر این در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان اون رو نوشته تاکید کرده که جمهوری اسلامی مفاد یا موادی از توافقنامه ژنو رو قبول نداره و ایشون در این حال گفته چون این توافقنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده غیر قانونی هست و ممکن هست جمهوری اسلامی در آینده‌ای که آقای شریعت مداری اون رو به زودی توصیف کرده از اجرای توافقنامه ژنو خودداری بکنه.
اما روزنامه قانون هم شرم مطلبی رو داشته در خصوص اون چیزی که حمله اصولگرایان به رسانه‌های بنوشته این روزنامه مستقل عنوان کرده.
بله، روزنامه قانون امروز در این گزارش نوشته که در یک ماه گذشته بارها چهره‌های اصولگرا و برخی از رسانه‌های وابسته به جناح اصولگرا خواستار توقف فعالیت یا توقیف برخی از رسانه‌ها و روزنامه‌ها شدند. روزنامه قانون اشاره کرده که این رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا که چنین درخواستی دارند اغلبشون وابسته به نهادهای قدرت هستند، اما اسمی از اونها نبرده. در این حال این روزنامه نظر سه چهره مختلف رو پرسیده و منعکس کرده. آقای صادق زیبا کلام به روزنامه قانون گفته که رسانه‌های وابسته به حاکمیت دنبال تخریب رسانه‌های مستقل هستند. آقای حمید رضا ترقی که خودش از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی هست گفته مراکز قدرت رسانه‌های مستقل رو تحمل نمی‌کنند. آقای عبدالرضا داوری که از نزدیکان به آقای احمدی نژاد هست گفته به دلیل اینکه احزاب در ایران فعال نیستند خیلی، به همین دلیل رسانه ها وابسته به طیف های مختلف جناح‌های سیاسی هستند و در عمل این درگیری ها ناشی از نبود احزاب است. در این حال ایشون گفته که اصولگرایان در حوزه رسانه قافیه رو باختن و به همین دلیل خواستار برخورد با رسانه های حامی دولت یا رسانه های مستقل هستند.
و خبر روزنامه جامعه جم شاید خیلی جالب باشه، ببیشه برای پدرها و مادرها، چرا که اشاره شده به شیوع یک بیماری قلبی ناشناخته در بین کودکان. جزئیات این خبر چیه؟
اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته، این بیماری قلبی که از سه‌شنبه گذشته اخباری درباره شیوع اون در مناطقی از ایران منتشر شده، یک بیماری قلبی ویژه کودکان هست که منشأ اون ناشناخته است، به نام بیماری کاوازاکی. البته روزنامه جامعه جم اشاره کرده که به محض انتشار خبر شیوع این بیماری در بخش‌هایی از کشور، در بخش‌هایی از ایران، آقای محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، اعلام کرده که این بیماری در ایران شایع نشده، بلکه مواردی از اون مشاهده شده. البته ایشون گفته ما آمار نمیدیم که چه میزان افزایش پیدا کرده این بیماری در مناطق مختلف. نشانه این بیماری تب بالای 40 درجه در طی 5 روز هست و اگر به گفته پزشکانی که با روزنامه جامعه جم گفتگو کردن، اگر به زود تشخیص بدن پدر مادرها و بچه ها رو به دکتر ببرن، این بیماری خیلی راحت درمان میشه، اما اگر دیر تشخیص بدن ممکن هست عوارض جانبی برای قلب کودکان در مواردی که کودکان به این بیماری مبتلا شدن در آینده مشکل ساز بشه.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که با ما همراه بودی.
متشکرم.
خب وقت زیادی نداریم، بریم سراغ خبرهای موسیقی و این بار همراه بشیم، تا فراموش نکردم بگم، بردیا افشین.
سلام، یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته بیرون از ایران و طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان. اول از همه از نتایج یکی از مهمترین انتخابهای موسیقی سال میگم، نتایجی که چند روز پیش معلوم شد، از انتخابی که در اون چهره مستعد و جوان معرفی میشه، چهرهی که تصور میشه آیندهی درخشان داره، انتخاب صدای سال بی بی سی، انتخابی که از 11 سال پیش هر ساله برگزار شده و در اون استعدادهای درخشان معرفی شدند، کسانی مثل ادل، الی گولدینگ و جسی جی که همگیشون بعد از این انتخاب تبدیل به چهره های مطرح شدند. من امروز نتیجه انتخاب صدای سال 2014 میلادی بی بی سی رو معرفی میکنم. Spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. این آهنگی به اسم لا 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 با اجرای آواز سم سمیث که انتخاب صدای سال 2014 میلادی بوده. بیش از 170 نویسنده، منتقد، وبلاگ نویس، روزنامه نگار، تهیه کننده های برنامه های رادیویی و تلویزیونی موسیقی و علاوه برندگان سالهای قبل صدای سال بی بی سی تو این انتخاب شرکت کرده بودن و بیشترشون و در بین فهرست 15 نفره‌ای که دو ماه قبل اعلام شده بود، بیشتر از همه به سم سمیث رأی دادند. سم سمیث خواننده و آهنگساز 21 ساله انگلیسی، یک سالیه که خودش رو مطرح کرده، خصوصا با اجرای آواز دو آهنگ معروف، آهنگ‌های چفت در از گروه دیسکلوژر و همین آهنگ که از نوتی بوی تهیه کننده مطرح انگلیسیه.
I'm
و چند روز پیش نامزدهای دریافت جایزه بریت تو بخش‌های مختلف اعلام شدن. جایزه بریت هم از جمله مطرح‌ترین جوایز صنعت موسیقی جهان، خیلی ها اون رو معادل بریتانیایی مراسم گرمی میدونن، جایزه‌ای که صنعت ضبط و پخش صدای بریتانیا به هنرمندان موسیقی مردم پسند میده، اون هم صرفاً به دلیل دستاوردهای هنریشون و نه چیز دیگه‌ای. امسال 34مین دوره جایزه بریته و به نظر میاد که این بار توجه بیشتری به جوانترها شده تا هنرمندهای سن و سال دار. چهره‌هایی مثل گروه‌های دیسکلوژر و باستیل در 4 بخش نامزد شدند. با این حال تو این بین دیوید بوی کهنه‌کار نامزد دریافت 2 جایزه است. دیوید بوی امسال بعد از 1 دهه سکوت و بیخبری با انتشار 1 آلبوم موفق همه رو غافلگیر کرد و بازگشتی شکوهمند داشت و حالا نامزد دریافت جایزه بهترین هنرمند مرد سال بریتانیا و بهترین آلبوم سال بریتانیا است. دیوید بوی 66 ساله آخرین بار 30 سال پیش جایزه بهترین مرد سال بریتانیا رو گرفته بود، اما حالا باید برای دریافت این جایزه با هنرمندانی رقابت کنه که هیچ کدومشون اون موقع به دنیا نیومده بودند. دیگر نامزدهای دریافت جایزه بهترین هنرمند مرد سال بریتانیا جیک باگ، جیمز بلیک، جان نومن و تام اودل همگی تو دهه 20 سالگیشونند. جایزه بریت تو 9 بخش داده میشه. 3 بخش از اونها به هنرمندهای بین‌المللی اختصاص داره: بهترین گروه، بهترین هنرمند زن و بهترین هنرمند مرد بین‌المللی. و بقیه جوایز فقط به هنرمندان بریتانیایی تعلق میگیره. البته تو این بین پیشتر برنده یکی از این جایزه ها معلوم شده بود و اون جایزه انتخاب منتقدینه، جایزه ای که همون جوری که از اسمش پیداست با رای گیری بین منتقدین، روزنامه نگارها، تهیه کننده ها و خلاصه اهالی صنعت موسیقی داده میشه. اون هم معمولا به هنرمندی که تصور میشه آینده درخشانی داره. این جایزه امسال به سم اسمیت تعلق گرفت که اول برنامه راجع بهش حرف زدم، چرا که او جایزه معتبر صدای سال 2014 بی بی سی رو هم برده. از اینها که بگذریم، بنگاه‌های شرط بندی پیشبینی می‌کنند که گروه آرکتیک مانکیز تنها چهره‌ایه که می‌تونه در مراسم بریت امسال 2 جایزه رو ببره، در مراسمی که 30 بهمن امسال برگزار میشه. If you wanted to, آهنگی به اسم آیا باید بدونم از آلبوم AM از گروه آرکتیک مانکیز. یک گروه ایندی راک، گروهی مستقل که با شرکت کوچک نشر دومینو قرارداد داره. گروهی که بیشتر از یک دهه است فعال و از جمله تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی راک ایندی به حساب میاد. آرکتیک مانکیز امسال با انتشار پنجمین آلبومش، آلبوم AM، دوباره توجه‌ها رو به خودش جلب کرد و تونست اولین گروه مستقل باشه. آلبومش به صورت پشت سر هم شماره یک بریتانیا شده، یعنی پرفروش‌ترین آلبوم هفته در این کشور. حالا همه بنگاه‌های شرط‌بندی بخت آرکتیک مانکیز رو برای بردن جایزه بهترین گروه بریتانیایی و بهترین آلبوم سال بیشتر از هر چهره دیگه‌ای می‌دونند.
خب بخش تصویری ما داره به پایان میرسه. من از همینجا بای بای کنم، خداحافظی کنم با همه شنوندگانی که از طریق تصویر داشتن ما رو دنبال میکردن. اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره پرقدرت. نیم ساعت دیگه با شما هستیم با کلی خبر رو شنیده، مطالب شنیدنی. موسیقی